صفحه 80 فصل 18. هنگامی که مهمانان در سالن خانه راستوفا دور ششم رقص آنگلز را به آهنگی که به واسطه خستگی مفرط نوازندگان از قاعده خارج شده بود می‌رقصیدند و خدمتکاران و آشپزان کوفته و خسته مشغول تهیه شام بودند، حمله ششم بر کنت بزخوف آرز گشت. طبیبان صریحا اظهار داشتند که امیدی به بهبودی او نیست. تشریفات مذهبی و دعای آمرزش در حال بیهوشی بیمار انجام گرفت. وسایل کفن و دفن آماده شد. در خانه جنبش و استراب بی تکلیفی و انتظاری که در این دقایق پیش می آید آشکار بود. در خارج خانه تابوت سازان به انتظار دریافت سفارش تابوت گرانبها و قبول انجام مراسم تدفین کند پشت درها ازدحام کرده بودند. اما می کوشیدند خود را از نظر مسافران کالسکاهایی که به سوی خانه می آمد پنهان کنند. والی مسکو که پیوسته آجودانهای خود را برای اطلاع از حال کنت به خانه وی می فرستاد، آن روز عصر به شخص برای وداع از کنت بزخوف که یکی از نجبای مشهور دربار کاترین بود به آنجا آمد. اتاق پذیرایی مجلل پر بود. هنگامی که والی پس از نیم ساعت توقف در اتاق بیمار از آنجا بیرون آمد، همه برای ادای احترام به پا خواستند. والی با حرکت آرام و آهسته سر تعظیم‌ها را جواب می‌گفت و می‌کوشید تا از مقابل نگاه‌های طبیبان، روحانیون و خویشاوندان کند هر چه زودتر بگذرد. شاهزاده واسیلی که در این ایام لاغرتر و رنگ باخته تر شده بود، والی را مشایعت می کرد و آهسته چند بار مطلبی را برای او تکرار کرد. شاهزاده واسیلی پس از مشایعت والی در تالار تنها روی صندلی نشست. پاهایش را روی هم انداخت. آرنجش را به زانو تکیه داد و با دست چشمش را بست. مدتی بدین حال نشست. پس برخاست. همچنان که با چشم‌های وحشت‌زده به اطراف می‌نگریست، با گام‌های سریع و غیر عادی از دهلیز دراز به قسمت عقب خانه نزد شاهزاده خانم بزرگ رفت. اشخاصی که در اتاق پذیرایی نیمه روشن بودند، بریده بریده و آهسته و بیخ گوشی سخن می‌گفتند و هر بار که در اتاق محتضر با صدای ضعیفی باز و بسته می‌شد، با نگاه‌های پرسان و منتظر بدان سو می‌نگریستند. پیر مردی روحانی به بانوی که در کنارش نشسته بود و به سادگی گوش می داد می گفت: سرحد عمر انسانی، سرحد عمر انسانی تعیین شده است و هیچ کس نمی تواند از آن تجاوز کند. بانو که گویی در این امر از خود نظری ندارد، پس از ذکر عنوان روحانی پیر مرد از او پرسید: آیا انجام آخرین تشریفات مذهبی دیر نشده؟ مرد روحانی به سر تاسش که فقط چند دست موی خاکستری شانه شده داشت دستی کشید و جواب داد: بانوی عزیز، راز بزرگی است. یک نفر از آخر اتاق پرسید: آن شخص که بود؟ والی بود؟ چقدر جوان به نظر می آمد؟ سال عمرش نزدیک به 70 است. می گویند کنت دیگر هیچ کس را نمی شناسد. آیا می خواهند آخرین تشریفات مذهبی را به عمل آورند؟ من کسی را می شناختم که 7 مرتبه درباره اش تشریفات مذهبی انجام دادند. شاهزاده خانم دومی از اتاق بیمار با چشمهای گریان بیرون آمد و پهلوی دکتر لورن نشست. دکتر لورن که با وقار و متانت زیر تصویر امپراتریس کاترین نشسته، آرنجش را به میز تکیه داده بود، در جواب سؤال شاهزاده خانم راجع به آب و هوا گفت: خیلی عالی شاهزاده خانم، هوا بسیار عالی است. وانگهی هوای مسکو مثل هوای ده ییلاق است. شاهزاده خانم آهی کشیده گفت: پس ممکن است میتوان شربتی به او داد؟ لورن به فکر فرو رفت. دوایش را خورده؟ آری. دکتر به یادداشت خود نگاه کرد. یک استکان آب جوشیده بردارید و یک ذره کرم دو تارتر. با شست و انگشت سبابه لاغرش نشان داد که یک ذره چقدر است. در آن بریزید. دکتر آلمانی به آجودان می گفت: هرگز دیده نشده است که کسی پس از حمله سوم باز زنده بماند. آجودان می گفت: چه مرد خوشبنیه‌ای بود. پس آهسته به سخن خود افزود: ثروتش به چه کس می رسد؟ دکتر آلمانی خندان جواب داد: داوطلبان دریافت آن پیدا می شوند. باز در اتاق بیمار صدا کرد و همه متوجه آن شدند. شاهزاده خانم دومی شربت را به دستور لورن تهیه کرده بود و برای بیمار می برد. دکتر آلمانی نزد لورن رفت و با لهجه بسیار بدی به زبان فرانسه گفت: آیا ممکن است تا فردا صبح زنده بماند؟ لورن لبها را به هم فشرد و با خشونت انگشتش را به علامت نفی مقابل بینی خود حرکت داد. پس با لبخند شایسته ای که رضایتش را از قدرت او در ادراک و توضیح حال بیمار نشان می داد گفت: حد اکثر تا امشب. و با این سخن از کنار او رفت. در این میان شاهزاده واسیلی در اتاق شاهزاده خانم را گشود. اتاق نیمه تاریک بود. فقط دو چراغ کوچک برابر شمایل می سوخت و رایحه دلپذیر بخور و گلها به مشام می رسید. تمام اتاق با مبلهای کوچک، گنجهای کوچک، قفسه‌های کوچک کتاب و میزهای کوچک تزیین یافته بود. از پشت پرده ای ملافه‌های سفید تخت خواب با تشک پر دیده می شد. چون در باز شد سگ کوچکی بنای پارس کردن گذاشته. آه، پسر عمو شما هستید؟ شاهزاده خانم برخاست و گیسوانش را که همیشه حتی در این موقع چنان صاف بود که گویی با لعاب به سرش چسبانده شده است مرتب کرد و پرسید: مگر اتفاقی افتاده؟ من پیوسته در ترس و استراب به سر میبرم. شاهزاده لخت و خسته روی صندلی راحت که شاهزاده خانم از آن برخواسته بود نشست و گفت: اتفاقی نیفتاده، حالش همچنان است که بود، ولی کاتیش، من فقط آمده ام راجع به کارها با تو گفتگو کنم. راستی اتاق تو چقدر گرم است. خب بیا بنشین اینجا تا حرف بزنیم. شاهزاده خانم گفت: تصور کردم اتفاقی افتاده است. و با قیافه جدی و منجمد همیشگی خود روبروی شاهزاده نشست و آماده شنیدن سخنان وی شد. پسر عمو، خواستم بخوابم اما نتوانستم. شاهزاده واسیلی دست شاهزاده خانم را گرفت و به عادت خود پایین کشیده گفت: خب عزیزم. معلوم بود که عبارت خب عزیزم با مطالب بسیاری که هر دو بدون توضیح بیشتری متوجه آنها می شدند مربوط است. شاهزاده خانم که بالاتنه خشک و مستقیمش با پاهایش هیچ تناسب نداشت، با چشمهای خاکستری و متورم خیش خیره و بی‌اعتنا به شاهزاده نگریست و در حالی که سر را حرکت می داد و آه می کشید نگاهی به شمایل انداخت. حرکات و اطوار او می توانست هم مبین اندوه و اخلاص و هم مسرح خستگی و امیدواری به استراحت فوری تعبیر شود. اما شاهزاده واسیلی این حالت را بیان خستگی تعبیر کرد و گفت: تصور می‌کنی که حال من بهتر از شماست؟ مانند اسب چاپار خسته و فرسوده شده‌ام. کاتیش، با این حال باید با تو گفتگو کنم و بسیار جدی هم گفتگو کنم. پس خاموش شد و گونه‌های سرخش شروع به لرزیدن کرد. این تشنج گاهی بر یک گونه و زمانی بر گونه دیگرش ظاهر می شد و به چهره اش قیافه نامطبوعی می داد که هرگز هنگام حضور در سالن‌های پذیرایی مشاهده نمی گشت. چشمهایش نیز ماننده همیشه نبود، گاهی گستاخانه و مزاح آمیز و زمانی ترسناک به اطراف خیره می شد. شاهزاده خانم که با دست‌های خشکیده و لاغرش طول سگی را روی زانو نگه داشته بود با دقت و توجه به چشم شاهزاده واسیلی می نگریست. اما معلوم بود که اگر مجبور شود تا بامداد سکوت اختیار کند، با سؤال خود خاموشی را نخواهد شکست. شاهزاده واسیلی که ظاهراً با وجود کشمکش درونی خود تصمیم به ادامه سخن گرفته بود، گفت: شاهزاده خانم محبوب و دختر عموی عزیز کاترینا سیمونونا، آیا می دانید که در دقایقی مانند این دقایق باید درباره همه چیز اندیشید؟ باید درباره آینده و همچنین راجع به شما فکر کرد. میدانی که من همه شما را چون فرزندان خود دوست دارم. شاهزاده خانم همچنان خیره خیره و مات به وی مینگریست. شاهزاده واسیلی بی آنکه به او بنگرد خشمناک میز کوچک را از پیش خود کنار زد و گفت: بالاخره باید در فکر خانواده من نیز بود. کاتیش، میدانی که شما سه خواهر، مامانتوف و همسر من، ما تنها وارث بلافصل کنت هستیم. میدانم که فکر کردن و سخن گفتن درباره این امور برای تو چقدر دشوار است، برای من نیز چندان سهل نیست، اما دوست من، عمر من بیچاره به 60 رسیده، باید آماده همه چیز باشیم. آیا می دانی که من به دنبال پیر فرستادم و کنت صراحتم به تصویر او اشاره کرده و او را نزد خود طلبیده است؟ شاهزاده واسیلی کنجکاو و پرسنده به شاهزاده خانم می نگریست، اما نمی توانست دریابد که آیا شاهزاده خانم درباره آنچه شنیده است تفکر می کند یا اینکه تنها به او می نگرد. شاهزاده خانم جواب داد: پسر عمو، من پیوسته دعا می کنم و از خدا می خواهم که او را بیامرزد و گناهانش را ببخشد و اجازه دهد که روح شریف او این... شاهزاده واسیلی به سر تاسش دست کشیده و با کینتوزی دوباره میز کوچک را به سوی خود آورد و با بی‌حوصلگی گفت: آری چون این است، اما بالاخره مطلب این است که خودت میدانی که کنت زمستان گذشته وصیت‌نامه‌ای نوشت و بدون توجه به وراثه بلافصل خود تمام اموالش را به پیر واگذار کرد. شاهزاده خانم به آرامی گفت: از این وصیت‌نامه‌ها بسیار نوشته است، اما نمیتواند املاکش را به پیر واگذارد. پیر فرزند نامشروع اوست. شاهزاده واسیلی به مجرد شنیدن این سخنان میز کوچک را به خود فشرده با تندی و هیجان گفت: عزیزم، اما اگر کنت در نامه‌ای که به امپراتور نوشته تقاضا کرده باشد که اعلی حضرت لقب فرزند مشروع را به پیر عطا فرمایند چه خواهد شد؟ البته میدانی که به پاس خدمات کند او را محترم خواهند داشت و تقاضایش را به جا خواهند آورد. شاهزاده خانم لبخندی زد، ولی لبخندش به لبخند کسی شباهت داشت که معتقد است در موضوع مورد بحث از مخاطب خود بیشتر وارد است. شاهزاده واسیلی دوباره دست او را گرفته چنین گفت: من میتوانم اطلاعات بیشتری به شما بدهم. این نامه نوشته شده و هرچند هنوز ارسال نشده، ولی امپراتور از آن اطلاع یافته است. اما اینک مسئله جالب این است که آیا این نامه از بین رفته یا نه؟ اگر از بین نرفته باشد، همین که همه چیز پایان یافت؟ در اینجا شاهزاده واسیلی آهی کشید و به مخاطبش فهماند که منظور او از کلمات همه چیز پایان یافت چیست. کاغذهای کنت زیر و رو می شود و وصیت‌نامه با این عریضه تسلیم امپراتور خواهد شد و تقاضای او هم حتما مورد قبول قرار خواهد گرفت و در نتیجه پیر به عنوان فرزند مشروع و قانونی تمام اموال را در تصرف خواهد آورد. شاهزاده خانم با لبخندی تمسخرآمیز که حاکی از این بود که به جز این حادثه همه اتفاقات دیگر ممکن است پیش آید، سخن او را بریده پرسید: سهم ما چه خواهد شد؟ اما کاتیشا عزیزم، مطلب چون روز روشن است. در این صورت تنها او وارث قانونی است و به شما یک پول سیاه نخواهد رسید. عزیزم، تو باید تحقیق کنی که آیا وصیت‌نامه و این عریضه نوشته شده است یا نه، و چنانچه نوشته شده آیا از بین رفته است یا نه، و اگر به جهتی به دست فراموشی سپرده شده است تو باید تحقیق کنی که در کجاست و آنها را به دست بیاوری. زیرا شاهزاده خانم بی آنکه حالت چشم‌های خود را تغییر دهد لبخندی کنایه‌دار و تمسخرآمیز زده گفت: فقط این کم بود. من زن هستم، گرچه به عقیده شما ما زنان همه احمق هستیم، اما همین قدر می‌دانم که فرزند نامشروع نمی‌تواند وارث قانونی باشد. و پس از اندکی سکوت گفت: آخر او حرامزاده است. شاهزاده خانم تصور می‌کرد که با این ترجمه صریح فرزند نامشروع پوچی و بی‌اساسی مسئله مورد بحث را نشان داده است. شاهزاده واسیلی گفت: کاتیش، راستی چگونه درک نمی‌کنی؟ تو با این هوش و زیرکی چطور نمی‌فهمی؟ اگر کنت در نامی خود از امپراتور تقاضا کرده باشد که پیر را پسر مشروع و قانونی او بشناسد، در این صورت پیر دیگر پیر نخواهد بود، بلکه کنت بزخوف است و بنابراین طبق وصیت‌نامه تمام اموال به او میرسد. و چنانچه وصیت‌نامه و این عریضه موجود باشد، جز پرهیزکاری و وظیفه شناسی تو و نتایج حاصل از آن برای تو تسلی دیگری باقی نخواهد ماند. واقعیت و حقیقت امر همین است که گفتم. شاهزاده خانم با همان قیافه که زنان هنگام بیان لطیفه زننده و رنجش آور به خود می‌گیرند گفت: پسر عموی عزیز، من می‌دانم که وصیت‌نامه نوشته شده است و این مسئله را نیز می‌دانم که آن وصیت‌نامه اعتبار قانونی ندارد و شما مرا دیوانه کامل عیاری تصور می‌کنید. شاهزاده واسیلی با صبر و حوصله گفت: شاهزاده خانم کاترینا سیمونونای عزیزم، من برای نزابات اینجا نیامدم، و بلکه بدین منظور آمدم که درباره منافع خیشاوند عزیز و خوب و مهربان و صادقی گفتگو کنم. برای دهمین بار به تو میگویم که اگر عریضه کنت به امپراتور و وصیت‌نامه به نفع پیر در میان اسناد و کاغذهای کنت موجود باشد، دیگر به تو و خواهرانت ارثی نخواهد رسید. اگر سخنان مرا باور نمی کنی، گفته های مطلعین و کارشناسان را باور کن. من از ساعه با دمیتری آنوفریچ وکیل خانواده مذاکره کردم. او نیز همین عقیده مرا دارد. ناگهانگویی تغییراتی در افکار شاهزاده خانم پدید آمد. زیرا لبهای نازکش رنگ باخت. اما چشمش به همان حالت باقی بود و چون شروع به سخن کرد با صدایی که زیر و بم آن ظاهراً برخلاف انتظار خودش نیز بود گفت: اگر چنین باشد بسیار خوب است. من هیچ چیز نمی‌خواستم و نمی‌خواهم. طول سگ را از روی زانوها پرتاب کرد و جامه خود را مرتب ساخته گفت: او از کسانی که همه چیز خود را در راهش فدا کردند چون این سپاسگزاری و قدردانی می کند. بسیار خوب، بسیار خوب. شاهزاده، من به هیچ چیز احتیاج ندارم. شاهزاده واسیلی جواب داد: اما تو تنها نیستی، دو خواهر داری. ولی شاهزاده خانم به حرف او گوش نمی داد و همچنان می گفت: آری، من این مسئله را از مدتها پیش می دانستم. اما فراموش کرده بودم که به جز پستی و دناعت، فریب و نیرنگ، کینه و حسادت، دسیسه و دوز و کلک و ناسپاسی و نمک نشناسی نباید در این خانه انتظار دیگری را داشته باشم. شاهزاده واسیلی در حالی که عضلات صورتش بیشتر می لرزید پرسید: می دانی که این وصیت‌نامه در کجاست یا نه؟ آری، من احمق بودم و باز به مردم اعتماد داشتم و ایشان را دوست خود می پنداشتم و در راهشان فداکاری می کردم. اما تنها کسانی کامیاب و موفقند که دون همت و فرومایه هستند. من می دانم که این دسیسه ساخته و پرداخته یکیست. شاهزاده خانم می خواست از جا برخیزد، ولی شاهزاده واسیلی دست او را نگه داشت. شاهزاده خانم با قیافه کسی که ناگهان از نوع بشر مایوس شده و اعتماد و ایمان به دیگران را از دست داده است، کینتوزانه به مخاطبش می نگریست. شاهزاده واسیلی می گفت: دوست من، هنوز وقت باقی است. کاتیش، به خاطر داشته باش که تمام این اعمال بدون اراده و توجه و در وضع بیماری و با حالت خشم انجام گرفته و سپس فراموش شده است. عزیزم، وظیفه ماست که اشتباه او را اصلاح کنیم و به وسیله بازداشتن او از انجام این بی‌عدالتی ها از رنج‌های آخرین دقایق حیاتش بکاهیم و نگذاریم با این اندیشه بمیرد که او کسانی را بدبخت ساخته که همه چیز خود را فدای وی کرده‌اند و هرگز او قدر و ارزش فداکاری ایشان را نشناخته است. شاهزاده خانم می‌کوشید که از جا برخیزد، ولی شاهزاده واسیلی او را از این عمل باز می‌داشت. شاهزاده خانم آهی عمیق کشیده گفت: نه پسر عموی عزیز، به خاطر خود خواهم سپرد که هرگز در این دنیا دیگر نباید انتظار پاداشی داشت. در این دنیا نه شرافت وجود دارد و نه عدالت. در این دنیا باید شریر و حیله‌گر بود. خب خب، آرام بگیر. من دل مهربان تو را می شناسم. نه، دل من شریر و کینه‌جوست. شاهزاده تکرار کرد: من قلب مهربان تو را می شناسم. قدر دوستی و صمیمیت تو را می دانم و انتظار دارم که تو هم نسبت به من همین عقیده را داشته باشی. آرام بگیر. بیا تا وقت باقی است عاقلانه و منطقی گفتگو کنیم. شاید یک شبانه روز باقی باشد، شاید یک ساعت. حال آنچه تو راجع به وصیت‌نامه می دانی برای من حکایت کن و از همه مهمتر بگو که وصیت‌نامه در کجاست؟ تو باید از محل آن با خبر باشی. اگر آن را بیابیم فوراً آن را بر می داریم و به کنت نشان می دهیم. بیشک کنت آن را فراموش کرده است و دلش می خواهد که آن را محو کند. می فهمی که یگان آرزوی من انجام این اراده مقدس اوست. آری، من به همین منظور اینجا آمدم. من تنها برای این منظور در اینجا هستم که به او و به شما کمک کنم. شاهزاده خانم می گفت: حال همه چیز معلومم شد. من می دانم که این دسیسه ساخته یکیست. عزیزم، باز از مطلب خارج شدی. این دوز و کلک را حمایت شده شما، آنا میخائیلونای عزیز شما که من او را حتی به خدمتکاری خود نمی پذیرم، این زن پست و فرومایه و منفور چیده است. بیهوده وقت خود را تلف نکنیم. آه حرف نزنید. او در زمستان گذشته به زور داخل این خانه شد و از تمام ما مخصوصا از سوفیا داستانهای کثیف و نفرت انگیزی را برای کنت نقل کرد که من از تکرار آنها شرم دارم. این داستانها کنت را بی ما را به سری ساخت و حتی تا دو هفته دیگر نمیخواست قیافه ما را هم ببیند. آری، من میدانم که در همان موقع کنت این نامه منفور را نوشته است، ولی تصور میکردم که این کاغذ ارزشی ندارد. حال رسیدیم به اصل موضوع. خب، پس چرا قبلا این موضوع را به من نگفتی؟ شاهزاده خانم بی آنکه جواب او را بدهد گفت: این نامه در کیف جواهر نشان است که کند همیشه زیر بالش خود می‌گذارد. حال فهمیدم. در این حال شاهزاده خانم که یک بار تغییر حال داده بود با صدای بلند فریاد کرد: آری، اگر گناهی، آن هم گناهی عظیم، در نامه اعمال من ثبت شده باشد، کینه و تنفر من از این زن پست و منفور است. چرا به زور به این خانه می آید؟ اما من تمام حسابهای خود را با او تسویه خواهم کرد. به زودی زمان تسویه حساب خواهد رسید. صفحه 87، فصل 19. در آن موقع که این گفتگوها در اتاق پذیرایی و اتاقهای شاهزاده خانمها جریان داشت، کالسکه پیر که کسی را در پیش فرستاده بودند با آن نام میخائیلونا که لازم دانسته بود با پیر همراه باشد، به صحن حیات کنت بزخوف وارد شد. هنگامی که از صدای چرخهای کالسکه به واسطه کاهی که پای پنجره ها پاشیده بود کاسته شد، آن نام میخائیلونا با بیانی تسلی بخش متوجه پیر شد. و چون دید که او در گوشه کالسکه به خواب رفته است، بیدارش کرد. پیر به دنبال آن نام میخائیلونا از کالسکه بیرون آمد و تازه در آن موقع راجع به ملاقات با پدر محتضر خود که در انتظار او بود اندیشید و متوجه شد که کالسکه او نه در مقابل جلوخانه اصلی بلکه در کنار در پشت عمارت توقف کرده است. وقتی از پله‌های کالسکه پایین آمد، مشاهده کرد که دو مرد در لباس پیشه‌وران به سرعت از کنار در عمارت به پشت دیوار گریختند. پیر در پناه دیوارها چند نفر دیگر را نظیر ایشان دید. اما نه آنا میخائیلونا، نه خدمتکار، نه کالسکچی که قطعاً این اشخاص را دیده بودند، توجهی به ایشان نکردند. و در نتیجه پیر تصور کرد که نباید به ایشان توجه کند و به دنبال آنا میخائیلونا به راه افتاد. آنا میخائیلونا با گام‌های تند از پله‌های سنگی باریکی که نور ضعیفی آن را روشن می‌ساخت بالا رفت و به پیر که آهسته از عقب می‌آمد اشاره کرد تا تندتر گام بردارد. پیر گرچه نمی‌دانست که اصولاً برای چه باید نزد کنت برود و چرا باید از پلکان عقب وارد خانه شود، ولی اطمینان و شتاب آنا میخائیلونا او را متقاعد ساخت که این کار بی‌شک ضرورت دارد. در وسط پله چیزی نمانده بود که چند نفر سطل به دست که کفش‌های خود را روی پلکان می‌کوفتند و از شتابان پایین می‌آمدند، ایشان را سرنگون کنند. این مردان از مشاهده ایشان به هیچ وجه اظهار شگفتی نکردند و برای گشایش راه خود را به دیوارها فشردند. آنا میخائیلونا یکی از ایشان را مخاطب ساخته پرسید: راه اتاق شاهزاده خانم‌ها از اینجاست؟ خدمتکار با صدای رسا و جسورانه، چنان که گویی در این مواقع دیگر هر کار جایز است، جواب داد: آری، در طرف چپ. وقتی به پاگرد کوچکی رسیدند، پیر گفت: شاید کنت در پی من نفرستاده باشد، بهتر است به اتاق خود بروم. آنا میخائیلونا توقف کرد تا پیر به او رسید، پس دست او را گرفته با همان قیافه که آن روز بامداد با پسر خود حرف میزد گفت: آه دوست من، باور کنید که من هم به اندازه شما رنج میکشم، اما شما باید مرد باشید. پیر از پشت عینک نگاهی مهرامیز به آنا میخائیلونا افکند و پرسید: راستی بهتر نیست که من به اتاق خود بروم؟ آه دوست من، ستمگری هایی را که در حق شما شده است فراموش کنید و در نظر داشته باشید که او پدر شماست و شاید اکنون در حال احتضار باشد. پس آهی کشیده گفت: من از آن زمان که شما را دیدم چون پسر خود دوست داشتم. پیر، به من اعتماد داشته باشید. من منافع شما را از نظر دور نخواهم داشت. پیر نمی فهمید که منظور وی چیست، اما بیش از پیش احساس می کرد که باید چنین باشد و مطیعانه به دنبال آنا میخائیلونا که در این میان در را گشوده بود به راه افتاد. این در به سرسرای پلکان عقب باز می شد. خدمتکار پیر شاهزاده خانم در گوشه نشسته بود و جوراب می بافت. پیر هرگز به این قسمت عمارت نیامده بود و حتی تصور نمی کرد که در این قسمت هم این اتاق ها موجود باشد. آنا میخائیلونا از دختری که با یک سینی و تنگ از کنارش می گذشت، پس از آنکه او را عزیزم و دختر مهربانم خطاب کرد، از سلامتی شاهزاده خانم ها پرسید و پیر را در امتداد دهلیز سنگی هدایت کرد. در اول سمت چپ این دهلیز به اتاق نشیمن شاهزاده خانم ها باز می شد. دختر خدمتکار که تنگی با خود می برد، در حال عجله، مانند تمام کارهای دیگری که در این وقت انجام می شد، فراموش کرد در را پشت سر خیش ببندد و پیر و آنا میخائیلونا توانستند هنگام عبور نگاهی به درون اتاق بیفکنند. در این اتاق شاهزاده خانم بزرگ با شاهزاده واسیلی کنار هم نشسته گفتگو می کردند. بعد چون شاهزاده واسیلی مشاهده کرد که این دو از مقابل اتاق گذشتند، با شتاب خود را پس کشید و شاهزاده خانم برپا جست و غضبناک در را به شدت به هم زد و آن را بست. این حرکت با آرامش همیشگی شاهزاده خانم چنان نامتناسب بود و ترس و بیمی که در آن لحظه بر چهره شاهزاده واسیلی ظاهر شد به اندازه با ابهت و وقار شاهزاده ناجور بود که پیر ایستاد و با نگاه پرسنده از پشت عینک به راهنمای خود نگریست. ولی آنا میخائیلونا اظهار شگفتی نکرد، بلکه لبخند خفیفی بر لبانش نقش بست و آهی عمیق کشید، گویی میخواست بگوید که تمام این صحنه ها را انتظار داشته است. پس در جواب نگاه پیر گفت: دوست من، مرد باشید، من نگهبان منافع شما خواهم بود، و تندتر در دهلیز به راه افتاد. پیر از این اوضاع سردر نمی آورد و نمی دانست که مفهوم عبارت من نگهبان منافع شما خواهم بود چیست، اما احساس می کرد که تمام این قضایا باید چنین باشد. از دهلیز به سالن نیمه تاریک مجاور اتاق پذیرایی کنت وارد شدند. این سالن یکی از آن اتاقهای سرد و مجللی بود که پیر راه آن را از جلوخانه اصلی می دانست. اما در وسط این اتاق هم یک لگنه بزرگ قرار داشت و روی قالی هم آب ریخته بود. در آنجا به خدمتکار و کشیشی که مجمری در دست داشت برخوردند. خدمتکار و کشیش بی آنکه به ایشان توجه کنند با نوک پا به اتاق پذیرایی وارد شدند. این اتاق پذیرایی را که دو پنجره ایتالیایی داشت و دری از آن به گلخانه باز می شد و مجسمه نیمتنه بزرگ و تصویر تمام قد امپراتریس کاترینا در آن نصب شده بود پیر می شناخت. همان اشخاص تقریباً با همان وضع در اتاق پذیرایی نشسته با یکدیگر نجوا می کردند. هنگام ورود ایشان همه خاموش شدند و به چهره فرسوده از غم و رنگ باخته آنا میخائیلونا و به اندام بزرگ و فربه پیر که سر را پایین انداخته مطیعانه دنبال او میرفت توجه کردند. از قیافه آنا میخائیلونا خوانده میشد که میداند آن دقیقه قاطع فرا رسیده است. پس با حرکات و اطوار بانوی جهاندیده پترزبورگی در حالی که پیر را در کنار خود نگه داشته بود شجاعتر از بامداد وارد اتاق شد. احساس میکرد که چون کسی را که محتضر آرزوی دیدارش را دارد هدایت میکند، مطمئنن او را خواهند پذیرفت. با نگاهی سری تمام کسانی را که در اتاق بودند از نظر گذراند و همین که مشاور مذهبی کنت را دید، به جای آنکه تعظیم کند ناگهان قامت خود را در هم فشرد و حقیرتر جلوه داد و با گامهای کوتاه و ملایم به جانب مرد روحانی رفت و مؤدبانه نخست از یک کشیش و سپس از کشیش دیگر دعای خیر طلبید و گفت: خدا را شکر که به موقع رسیدیم. همه ما خویشاوندان دچار وحشت و اضطرابیم. این جوان پسر کنت است. و آهسته به سخن خود افسود: چه دقیقه وحشتناکی. سپس به جانب دکتر رفت و گفت: دکتر عزیز، این جوان پسر کنت است. آیا امیدی هست؟ دکتر خاموش به بالا نگریست و با حرکت سری شانه ها را بالا انداخت. آنا میخائیلونا درست با همان سرعت شانه ها را بالا انداخت و چشمش را که نیمه بسته بود بالا برد و آهی کشید و از نزد دکتر به سوی پیر رفت و با احترام خاص و مهربانی او را مخاطب ساخته اندوهناک گفت: به کرم و بخشایش خداوند امیدوار باش. پس نیمکت کوچکی را به پیر نشان داد تا در غیبتش بر آن بنشیند و خود بی صدا به جانب دری که همه به آن می نگریستند رفت. در را بسیار آهسته گشود و در پشت آن ناپدید گشت. پیر که مصمم بود کاملا در همه کار از راهنمایی خود اطاعت کند، به طرف نیمکت رفت. ولی همین که آنا میخائیلونا پشت در پنهان گشت، متوجه شد که تمام هزار با کنجکاوی و همدردی بیش از اندازه او را مینگرند و گویی با ترس و احترامی چاپلوسانه به یکدیگر نشان میدهند و با هم نجوا میکنند. ایشان چنان محترمانه با او رفتار میکردند که پیش از این هرگز چنین احترامی را نسبت به خود از کسی ندیده بود. بانوی ناشناسی که با کشیش سخن میگفت از جا برخاست و جای خود را به او داد. آجودانی دستکش پیر را که از دستش افتاده بود برداشت و به او تقدیم کرد. طبیبان هم وقتی پیر از مقابلشان میگذشت خاموش به کناری میرفتند تا راه او را بگشایند. پیر نخست میخواست در جای دیگر بنشیند تا مزاحم آن بانو نشود و خود دستکش را از زمین بردارد و از کنار طبیبان که اصولا سر راه او نبودند عبور کند. اما ناگهان متوجه شد که مبادا این عمل شایسته نباشد. پیر خود را در آن شب شخصیتی احساس می‌کرد که باید مراسم وحشتناکی را که همه از او انتظار دارند انجام دهد و به این جهت باید خدمتگزاری همه را بپذیرد. خاموش دستکش را از آجودان گرفت. به جای آن بانو نشست. دست‌های بزرگش را قرینه یکدیگر روی زانو گذاشت و مانند یک مجسمه مصری نشسته به خود گفت: